به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف التحیت و ثنا.
شهید تشملت
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
لحظه های زندگیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرز و موج ای ام ردیف 1332 قابل دریافته. شما میتونید برنامه های ویژه شهروندان پایتخت رو بشنوید. نظرها، خواسته ها و پیشنهادهای ارزنده و راهگشاتون رو از طریق شماره پیامکی رادیو تهران 30094 یا شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به همکاران ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باید برخاست برای وداع با پیکر آقای شهید ایران.
سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران. ملت عزیز ایران، کار بزرگی انجام دادید، ایران رو سربلند کردید. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه.
بارون بارون چشامون تو خیابون، بغض گلوگیری نشسته تو صدا.
باید برخاست برای بدرقه امام آزادگان جهان.
باید برخاست،
باید برخاست دنیا و آنها و مولا با ما.
مراسم وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت در مصلای امام خمینی قدس سره تهران، روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405
در تهران، روز دوشنبه 15 تیر
در شهر مقدس قم، روز سه شنبه 16 تیر
در شهرهای مقدس نجف و کربلا، چهار شنبه 17 تیر.
وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه السلام، روز پنج شنبه 18 تیر ماه 1405.
باید برخاست برای وفا به عهدی که ملت به عصت یافته با خون او بسته است و تا پای جان ادامه خواهد یافت.
به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. کار رو مردم تمام خواهند.
به هم بگید باز دوباره، آقام سخن را میداره، بیا ببین که بیت شلوغ.
گاهی دل از غم مالامال میشود، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد.
برای ماه روزه بعد از این عین محرم هاست
و بوی کربلا می آید از تهران بعد از تو.
وقت تمام شد و حرفا خیلی زیاده. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بدرود ایرانی ترین رهبر،
ای ناگهان عزم سفر کرده، خدا حافظ.
ای روزدار سفره زهرا، خدا حافظ.
ای میراثدار حضرت حیدر، خدا حافظ.
ای خادم دلسوخته آل پیمبر، خدا حافظ.
خدا حافظ آیون خانم، خدا حافظ.
سر از دست دادین، سرور از دست دادین، تو علی بودی پس پدر از دست دادین.
چگونه گریه کنم ای حماسه در سوگت، که یاد تو همه صبر و صلابت است و شکوه. چقدر داغ تو آهنگ نینوا دارد، چقدر فاصله دارد غم تو با اندوه. نمیتوان ز تو گفتن مگر به شیوه تو، مگر که رود شوم در رسای تو ای کوه. تنین نام تو فخر و بزرگی است و شرف، سلام بر تو پدر ای بزرگ ای نستو.
سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران.
امروز روز حضور است، روز ایستادن در کنار حقیقت، روز تجدید عهد با آرمانهایی که با خون شهیدان زنده ماندند. امروز ایران بار دیگر یک صدا می شود.
از مردم عزیزمون هم انتظار می رود اتحاد خودشون رو حفظ کنن.
لبیک یا خامنه ای.
عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، دلهای میلیون ها ایرانی را در سوگی بزرگ نشانده است.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی، حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
اما این پایان راه نیست، این آغاز فصلی تازه از وفاداری و استقامت است. امروز شعار محوری این بدرقه تاریخی تنها یک جمله است:
باید برخاست.
باید برخاست برای ادامه راه شهیدان.
باید برخاست برای پاسداری از عزت ایران.
باید برخاست برای حفظ پرچمی که با ایمان و ایثار برافراشته مانده است.
مراسم بزرگ بدرقه آقای شهید ایران صحنه‌ای خواهد بود از شکوه حضور مردمی،
حضور دلهایی که همچنان برای انقلاب میتپد
و گامهایی که در مسیر عزت، استقلال و مقاومت برداشته میشود.
نشان رسمی این مراسم مشت گره کرده ایست که پیام ایستادگی را فریاد میزند.
قسم به اون مشت گره کرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه. حالا ما عهد وفا بستیم، همون مشت گره شده هستیم، این پرچم زمین نمیمونه.
ای مردم، حضور شما پاسخی استوار به دشمنان این سرزمین است. حضور شما ادامه راهی است که با ایمان، مجاهدت و ایثار بنا شده است.
مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 میزبان آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید خواهد بود. همچنین مراسم تشییع در روزهای دوشنبه 15 تیر ماه 1405 در تهران، سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.
روزهای میعاد عاشقان انقلاب، روزهای تجدید بیعت با راه ولایت، حضور در بدرقه مردی که عمر خود را وقف عزت این ملت کرد.
شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید.
بیایید تا یک صدا فریاد بزنیم. باید برخواست برای ایران، برای آرمان‌ها و برای ادامه راه شهیدان. در این بدرقه تاریخی، در این روایت ماندگار از وفاداری و استقامت، رادیو تهران صدای همراه شماست، همراه دلهایی که برای عزت و سربلندی ایران میتپد.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم.
آخرین توصیه من آیه قرآنه: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آیون خانم. خدا
همراهان عزیز، دعوت میکنیم شنونده حافظان جان فدا باشید.
در قوقای آتش و آتش، آنگاه که شهر در التهاب بود، آنان ایستادند.
نمیتونم وقتی دشمن اومده تو خاک کشمرم سر رو بکنم توی برف.
چه جوری وایستم نگاه کنم؟ خاکم رو میگیرم، زن و بچه مردم رو دارن میکشن.
امنیتی که به بهای جان به دست آمد.
من این لباس رو پوشیدم واسه این روزا.
بعدی
این لباس تنمه، یعنی اون پرچم بالا سر من.
علی قسم تا پای جان مدافع انقلاب.
اینجا روایت غیرت است و پاسداری. مستند حافظان جان فدا.
چشم امید مردم ما بعد از خدا به ما سرباز هاست.
صدای بلند عشق و ایمان می آید از گلدسته های این آب و خاک.
ما با فریاد محمد رو خانه بیدیم کردیم. با الله اکبر، اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و قرار کردند و از این مملکت رفتند.
الله اکبر تون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد.
الله اکبر.
زیاد حاج قاسم بود، زیاد همه شهدا.
الله اکبر.
اینجا که حرم است و حرمتش واجب،
یعنی خدایی صحنه امام رضایی.
اینجا که هماره قرارگاه عشق و امید و ایمان و تعهد است و امروز قرارگاه جنگ و مردمش مبعوثند برای عاشقی همیشگی و تا ابد.
صحنه امام رضا ایران، ای میهن خدای
ایران، حرم است. ایران حرمت دارد و نامش را بردن بدون نام شهیدانش ممکن نیست. از امام شهدا و امام و رهبر شهید تا همه شهیدان جان برکف و جان فدا، نامتان مستدام ای حافظان جان فدای ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من.
به خانه ای آمده ایم که شاهد عاشقی های مادر و پسری آسمانی بوده است، جایی که شهیدی عزیز و والا مقام از نیروی محترم انتظامی در آنجا در کنار مادری دلسوز بالیده و از آنجا در روز 11 اسفند 1404 پس از رهبر شهیدش به دیدار خدا شتافته.
امروز اون کسانی که در قالب نیروی انتظامی سعی می کنند آرامش را، امنیت را، آسایش خیال را برای آحاد شهروندان کشورمان فراهم بکنند، در حقیقت به معنای واقعی کلمه مجاهدان فی سبیل الله هستند. این بسیار با ارزش است.
اینجا منزل شهید امین مختارزاده است و مادر دلسوخته شهید بانو سارا ناصری با مهر ما را شریک غم خود و شنونده درد و دلهایش دانستند. آغاز گفتگو آغاز شگفتی و مباهات ما به جوانان وطن می شود و مادر شهید با صدایی صمیمی و با صلابت ما را با خود تا اوج قله‌های محبت مادر و فرزندی می‌برند. سلام بر این مادر ستودنی.
سلام، من سارا ناصری مادر شهید امین مختارزاده هستم.
بانو ناصری سن و تولد فرزندشان را ذکر کردن و از اتفاقهای مهم و خصوصیتهای تحسین برانگیز او یاد می کنند.
پسر من متولد 31 سه 1370 بود. 31 همین ماه هم تولدشه که خدا قسمت کنه زنده باشم. خوام سر مزارش تولدش رو با دوستان و فامیل جشن بگیرم. بعد خصوصیت بچه‌ام بگم، بچه من از همون کوچیکیش خیلی سختی کشید. شاهد تشییع جنازه برادرش بود. 6 سالش بود به زور من از باباش گرفتم. اون موقع پدرش در قید حیات بود. آوردم پیش خودم، بزرگش کردم، مدرسه فرستادمش. همراه من با سختیایی که من میکشتم، پسر منم در کنار من کمک من میکرد، خیلی مراعات منو میکرد، سعی میکرد زیاد مثلا خرج برای من با نکنه. الان من مداد رنگیای بچه‌ام کلاس اولشو هنوز دارم، کتاب دفترشو هنوز دارم. خیلی بچه با سلیقه‌ای بود، بچه تمیزی بود، مهربون. پسر من خیلی خجالتی بود، خیلی محجب بود، خیلی، یعنی حجابی که پسر من داشت هیچ دختر دیگری من ندیدم داشته باشه. پسر انقدر محجب و محجوب باشه، انقدر مؤدب باشه من ندیدم، نه تو فامیل دیدم، نه تو دوست و آشنا دیدم. توی فامیل شاید ممتاز بود از لحاظ اخلاقی، کمک به فک و فامیل، کمک به بچه‌ها. برای دو تا برادرزاده‌های من پدری کرد، با اینکه خودش بچه بود، مثل یه پدر بالا سر برادرزادهای من اونا رو بزرگ کرد، تحویل جامعه داد. خیلی مثل اسمش امانت دار بود پسر من. یه قرون نمیذاش پول این ور اون ور بشه، حق کسی بیاد تو زندگیمون. خیلی به بیت المال اعتقاد داشت. از اداره موتور نمیگرفت، از اداره ماشین نمیگرفت، نمیآورد. میگفت مامان بیت المال. میگفتم خب ماشین منم بیت المال. با خنده میگفت نه مال تو عیبی نداره. با ماشین من میرفت سر کار میومد. بعد از خودکار اداره به هیچ عنوان تو کار اداری استفاده نمیکرد، حتی برای شغل خودشو. میگفت نه. میگفتم برای چی مامان تو داده برای خود اداره کار میکنی؟ میگفت نه، مال بیت الماله، خودنویس، مرکبم خودش میخرید. اداره نهار نمیخورد. میگفتم امین چرا نمیخوری؟ من گفتم تو بری کار اداری، من راحت شم از نهار پختم برای تو. میگفت نه ماما، سرباز گناه دارن، اونا از خانواده هاشون دورن، بذار اونا بخورن، یه خورده بیشتر بخورن، من که خونم نزدیک، میام خونه میخورم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، شاید باورتون نشه، من کمتر دیدم پسر این شکلی باشه. دائم دستای منو میگرفت میبوسید، بعد موهای منو شونه میکرد. خیلی مهربون بود، بهم گفت مامان همیشه آراسته باش، شیک پوش باش، بعد خوشتیپ بگرد، مؤدب باش. خیلی خیلی خصوصیت خیلی خوبی داشت. خیلی
از تحصیلات و رتبه های ممتاز او و موفقیتش در رشته ورزشی تکواندو و چگونگی گرایشش به نیروی انتظامی با افتخار نهفته در کلامش میگوید.
دوره ابتداییش همش شاید ممتاز، راهنمایی همش شاید ممتاز. ای عالم لوح تقدیر داره، توی تکواندو دانه یک داره، کمربند مشکی داره. برای ادامه تحصیلش رشته تجربی و رشته ریاضی رو همزمان خوند، پزشکی قبول شد دانشگاه عراق. به خاطر اینکه منو تنها نذاره نره انصراف داد، دانشگاه دولتی هم قبول شده بود. چون انصراف داد 2 سال محروم شد از کنکور دادن. تو همون 2 سالی که محروم بود گرایش پیدا کرد به نیروی انتظامی، بخاطر اینکه شغل داشته باشه بتونه کمک خرج من بشه. اول دوست نداشت نیروی انتظامی رو، صادقانه بگم، ولی بعد از اینکه رفت دیدن معدلش بالاست، 9 ماه هم رفت مشهد آموزش دید، اومد یواش یواش علاقه من شد به شغلش. علاقه من شد، گفتم همین درس دیگه هم بخون، یعنی هم پزشکی. گفت ما اصلا روحیات هم به پزشکی نمیخوره، واقعا هم نمیخورد. سر مثلا خون میده حالش بد میشد. بعد میگم مامان تو چجوری من انتظار داری من برم پزشکی بخونم و این ور؟ ولی من دوست داشتم، ولی خودش به ریاضی خیلی علاقه من بود. خلاصه اینجوری که در حین اینکه داشت کار میکرد ادامه تحصیلم داد، رشته زبان انگلیسی رو خوند، تمام شد رفت برای فوق لیسانس فقه حقوق اسلامی داشت میخوند. پسر من فوق لیسانس فقه اسلامی داشت که ایشالله بعد در کنار مثلا همین شغل پلیسیش بتونه مثلا دفتر اسناد رسمی بزنه. آره دوست داشت محضر بزنه برای خودش. میگه اون شغل رو دوست دارم ماما. منم کمکش میکردم، میگم نمراتش همیشه شاید ممتاز مدرسه بود تو کل مقطع.
عشق مادر و فرزندی وصف نشدنی است، اما عشق امین شهید گویا چیز دیگری بود، شنیدنی و قبط خوردنی. آنقدر که مادر که می سوزد هیچ، همه ی اطرافیان از نبودنش می سوزند. شعله های کلام مادر تمام این عشق را برملا می کند.
خودم که دارم می سوزم، هیچی، فک و فامیل، دوست، آشنا، هر کس می شنبه زجه می زنن، یعن حیف. واقعا بچه من مال این دنیا نبود، من لایق همچین بچه ای نبودم، ولی اون لیاقتش خیلی بیشتر از اینا بود. خوش به حالش که اون دنیاشو خرید و خیلی هم به رهبر علاقه خیلی شدیدی داشت، خیلی. بعد همیشه میگفت مامان روزی نباشه که آقا نباشه من باشم. هی میگفتم من این حرف نه. من میگفتش که نه مامان، من واقعا از ته دل رهبر رو دوست دارم. اگه رهبر نباشه کشور ما این شکلی میشه، اون شکلی میشه. آمریکا به خودش اجازه میده بیاد به ایران تجاوز کنه، فلان کنه. همون روز هم که متوجه شد آقا شهید شده، واقعا قالب تویی کرد. واقعا بچه من روحیش ریخ به هم، فوق العاده روحیش ریخ به هم. گفتم همین خدا بزرگ عیبی نداره. خمینی هم به رحمت خدا رفت، کشور سرپا موند، ایشالله مردم کشور رو سرپا نگه هم داره. ولی فردای همون روز که فهمید رهبر شهید شده، بچه من هم شهید شد 11 اسفند.
از خون جوانان وطن
اتفاق آن روز 11 اسفند و 3 روز جنگ رمضان از زبان مادر شهید امین مختارزاده شگفت‌تر به نظر می آید.
سر من رفته بود محل، قرار بود اصلا نره خونه بودن. روز اول که ادارهشون رو زده بودن گفته بودن برید خونه، هر موقع زنگ زدیم بیایید و تلفناتون روشن باشه. پسر من اومده بود خونه، همش مثل مرغ پرکنده بود، دراز میکشید روی موب، همش تشش به تلویزیون، ساعت تلویزیون. هی گفتم امین چرا انقدر به ساعت نگاه میکنی؟ میگم من استرس دارم. بعد نگو انگار بهش الهام شده که آخرای عمرشه. فردا اون روز دیدم تلفنش زنگ خورد، بچه‌م گوشی رو برداشت رفت تو اتاقش صحبت کرد، دیدم حاضر شده. گفتم امین کجا؟ گفتش که آره برم بنزین بزنم بیام. به من نگفت، مثلا از اداره انگار خواسته بودنش، همکارا صداش کرده بودن. ها حاضر شد رفت اومد اینجا نشسته بودم من، اومد منو بغل کرد پوسم کرد و رفت. گفتم همین کلوکاسکت، پسر من بدون کلوکاسکت اصلا بیرون نمیره خونه. دیدم کلوکاسکتشو نذاشته، گفتم همین کلوکاسکت بذار. گفتم من میرم نزدیکی بنزین بزنم و برگردم. رفت یک ساعت دو ساعت ازش خبردار نشدم. بعد هر چی زنگ میزدم جواب تلفن نمیگفتم، لابد رو موتور نمیشنوه. یه دفعه یکی از خانم همکاراش زنگ زد که آله خاله خشارم جواب تلفن نمیده، فکر کنم با امین با هم. گفتم تو از کجا میدونی امین رفته بنزین بزنه؟ گفت نه، اومد دنبال خشیار با هم رفتم. که برگشت گفت آره. یه ده دقیقه یه روب دیگه زنگ زد گفت خاله خشیار رو پیدا کردن، زخمی شده بیمارستان توسه. امین رو پیدا نکردن. دیگه من از حالم بد شد، ولی خودم مسلط بودم. گفتم هر جوری من باید برم بچه‌م حالا تو بیمارستان ارجیه پیدا کنم. ماشین رو برداشتم، تو شرایط جنگی هم نمیدونم بعضی خیابونا رو هم بسته بودن دیگه، در جریانیم. با هزار بدبختی بیمارستان توس رو نمیشناختم. چیزی هم که بلد بودم از ذهنم پریده بود، انقدر حالم بد بود. فقط تو خیابونای تهران میچرخیدم، از این اون آدرس میپرسیدم رفتم بیمارستان. از ساعت 2 بعد از ظهر 11 اسفند که بچه من شهید شده بود من نمیدونستم، بعد همکاراش فهمیده بودم به من نمیگفتن، تا فردا ظهر من کل بیمارستانای تهران و اطراف اونجایی که امین به شهادت رسید بود بیمارستان اطرافو میگشتم، سردخونه هاشونو خود مریضا رو همه رو صورتاشون رو نگام کرد. بعد اکثرا هم شبیه هم شده بودن مریضا، همه رو به شکل امین میدیدم من. اونایی که میدیدم شبیه امینن میگفتم من باید پاشون رو ببینم، بچه من تو پاش نشونه داره. بعد تا 2:30 شب اومدم خونه، دوباره فردا صبح رفتم دنبال بچه‌م گشتم. آخری که تکی از رئیسش سایزا گفتم ناصر بیا پشت زهرا تست دی ان ای بده، دیگه اونجا متوجه شدم. بعد یه آقایی هم بود توی همون پلیس دیپلمات، گوشی و کارت شناسایی پسر منو از پسر من گرفته بود. پسر من انگار که سرش ترکش خورده بوده بلند شده بوده، یه 20 قدمی خیابون مطهری رو سرباله یک طرف راه رفته بوده که یکی رو پیدا کنه اطمینان کنه که مثلا گوشی و مدارکاشو بده بهش، داده بوده به اون آقای، گفته بوده تو رو خدا اینا رو برسون به دست مادرم، تو رو خدا اینا رو بده به مادرم. دلیل این کارش هم این بود که تو گوشیش اسناد داشت، مدارک داشت، چون امانت داره مردم بود. اون لحظه فکر جون خودش نبود، شاید اگر بلند نمیشد راه نمیرفت فوت نمیکرد، ولی بلند شده راه رفته به خودش فشار آورده که اون گوشی رو نجات بده، که الان من به واسطه همون گوشیش تو نوت گوشیش اسناد مدارکی رو یادداشت کرده دارم یکی یکی انجام میدم به هر کس، مثلا بدهکاره، طلبکاره، هر چی، بیشتر اونا که مثلا بدهکاره دارم انجام وظیفه میکنم که بچه‌ام دستش از این دنیا کوتاست، مدیون کسی نباشه. بعد الان همسایه های من بیشتر از من زار میزنن، بیشتر از من گریه میکنن، انگار که مثلا بیشتر از من بچه منو دوست داشتن، چون انقدر بچه‌م خوب بود، انقدر که خیرخواه مردم بود، خیلی انقدر که به مردم کمک میکرد.
تو این فکر بودم که با هر بهونه یه بار آسمونو بیارم تو خونه، حواسم نبود که به تو فکر کردم خود آسمونه، خود آسمونه. تو دنیای سردم به تو فکر کردم که عطرت بیاد و به پیچه تو باغچه بیای و بخندی، تو باز خنده ها تو مثل شمدونی بذارم رو تاقچه.
در معراج چه می گذرد بر این مادر با صلابت؟
خبر شهادت رو به من ندادن، به من گفتن بیا تست دی ان ای بده. من رفتم اونجا، یکی از رئیسای پسرم اونجا بود، به من گفتش که شما طاقت نمیاری ببینی. گفتم نه، من باید بچه‌مو شناسایی کنم. کامپیوترای معراج شهدای پشت زهرا بودن. گفتم نه، من تحمل دارم، چون من اون یکی بچه‌مم خودم تشییع جنازه کردم، من پسر کوچیکمو خودم تشییع جنازه کردم، بغل خودم به خاک سپردمش. گفتم من تحملشو دارم، من مثل زنای دیگه نیستم، من فرق دارم. که رفتم من عکس رو یکی یکی عکس شهدا رو دیدم، بچه‌مو شناسایی کردم که بعد دوباره چون مطمئن بشم، گفتم چون صورتش ورم کرده بود، گفتم نکنه اشتباه میکنم، دوباره اصرار کردم که مثلا بعد ببینم. یه لحاظ خوشحال بودم که به این درجه پسرم رسیده، مثل بعضی بچه‌های دیگه. الان مرگ حق همه هست، ولی نوع مردن فرق داره با هم دیگه. خدا هر کسو یه شکلی میبره، یه سریا تو تصادف میمیرن، یه سریا تو دعوا میمیرن، یه سریا برای اعتیاد میمیرن، و خدا رو شکر میکردم که بچه من این شکلی شهید شد، به بهترین شکل، با زیباترین روح، صورت. همش میگفت ماما من دوست دارم شهید بشم.